بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این مسئله که عرض شد دو قول دیگر وجود دارد، یکی یک قولی است که محقق در کتاب شرایع از شیخ در مبسوط نقل می فرماید و جمعی هم تبعیت از مرحوم شیخ در کتاب مبسوط کردن، و اون قول خلاصش این است که مسئله تنازع زوجین هیچ خصوصیتی ندارد، بلکه داخل در همون قاعده کلیه است. قاعده کلیه رو ما قبلن در یک مسئله بیان کردیم و او این بود که اگر مالی در دست دو نفر باشد، ولو اینکه به حسب ظاهر این مال به تمامه هم در دست زید و هم در دست امره، لکن عرض کردیم که تحقیق همونطوری که امام بزرگوار هم فرمودن، تحقیق این است که هر کدام از این دوتا که به حسب ظاهر بر تمامی این مال ید دارند، لکن یدشون ید بر نصف مشاع، یعنی هر کدامشون نسبت به نصف ذل یدند و نسبت به نصف خارج. اون وقت نسبت به نصفی که در یدشون هست عنوان منکر پیدا می کنند و نسبت به اون نصفی که خارج از یدشون هست عنوان مدعی پیدا می کنند، و همون قاعده کلیه البینت و علی المدعی والیمین و علی من انکر پیاده می شود. لذا اگر بخواهند یکیشون تمامی مال رو مالک بشود، نیاز به اقامه بینه بر نصف مشاع دارد، و در صورت نبودن بینه مسئله یمین با توجه به ذلیت مطرحه، که این مسئله رو مفصل ما عرض کردیم. حالا شیخ اونچه که در کتاب مبسوط ازشون نقل می شود این است که مسئله تنازع زوجین یه مسئله مخصوصه ای نیست، اینم داخل در همون قاعده کلیه ایست که دو نفر نسبت به یک مال زلیت باشند، یعنی مسئله بینه و مسئله منکر در اینجا مطرحه، بدون اینکه خصوصیتی داشته باشد. لکن جواب از شیخ در مبسوط، اگر به حسب واقع مرادشون این باشه، جواب این است که یک مسئله‌ای که نص خاص درش وارد شده، ولو اینکه فرضاً روایاتش هم متعارضه، خب در روایات متعارضه اخبار علاجیه وارد شده و ما باید به کمک اون اخبار علاجیه جلوی تناقض اینها رو بگیریم. در آخر کار شاید نوبت به تخییر برسه، و چطور مسئله ای که روایات خاصه اون هم به تعبیر مرحوم سید که عرض کردم، روایات عبدالرحمن ابن ابی عبدالرحمن ابن الحجاج رو ایشون سه تا روایت میدونه، میگه لهو سهان ثلاثه، به زمینه چند تا روایت دیگری هم که ما به عنوان دلیل بر قول مشهور نقل کردیم، صحیحه رفاعه نخاس، موثقه یونس ابن یعقوب، مزمره زرعه، این همه روایات در مسئله وارد شده، آیا ما میتونیم این روایات رو کنار بگذاریم و روی همون مبنای کلیه البینت و علا من ادعا و الیمین و علا من دعی علی بیاییم بگیم ما نهنفی هم هیچ خصوصیتی نداره؟ همون حرفی که شما در کلی دو نفری که بر یک مالی ید دارن پیاده کردید، در اینجا هم همون معنا رو پیاده کنید که انهو در مسئله هیچ روایتی و هیچ نصی وارد نشده. عرض کردم نفرمایید حالا روایاتش متعارضه. خب اگر متعارضه که هست، اخبار علاجیه که در مورد خبر این متعارضین وارد شده، او ما رو راهنمایی میکند که چجوری باید علاج بین متعارضین بکنیم. لذا این فتوای مرحوم شیخ که عرض کردم محقق هم به عنوان اولین قول این فتوا رو از مرحوم شیخ در کتاب مبسوط نقل می کند، این فتوا هم به هیچ وجه قابل اعتنا نیست. اونا اصلا اشارهی به این روایت نکردن، میگن ما نهنوی هیچ خصوصیتی نداره. عرض گوش بدید، گوش بدید. قول چهارم که صاحب جواهر نقل میکند، این قول رو شهید صاحب مسالک بعد از آنی که از مختلف علامه نقل می کند، این قول رو به عنوان قول چهارم در مسئله قرار داده، و خود شهید هم در مسالک این قول رو اختیار فرموده. هم نسبت به علامه داده و هم شهید اول و هم جمعی از متأخرین که خود شهید در مسالک میگه هازا قول رابع، قول چهارمه در مسئله است، زائد بر اون سه قولی که ما عرض کردیم و نقل کردیم. وقت عبارتی رو که صاحب جواهر از مسالک شهید ثانی در رابطه با این قول نقل می فرماید، خلاصش این است که شهید می فرماید که والمعتمدو ان نقول، اونی که محل اعتماد ماست این است که اینجوری بگیم، بگیم اگر در مسئله زوجین یک عرف و عادتی وجود داره که اون عرف و عادت برای ما روشنه، ما اون عرف و عادت رو میگیریم. مثلا حالا از باب مثالی رو من عرض میکنم، مثلا در روایت دیروز ملاحظه فرمودید که بر حسب اون روایت امام فرمود که همه مردم بین لابتیها، ای بین جبلیها، میدونن که جهاز علانیتن از خانه پدر زن منتقل به خانه شوهر می شود، یعنی یه عرف عادت، این به تعبیر اینها یه عرف عادت اینجوریه که این اساسیه منزل مال زنه، جهیزیه زنه و همراه با زن از خانه پدرش انتقال پیدا می کند به خانه شوهر. حالا اگر در یک سوقی، در یک منطقی که بعضی از رفقا هم دیروز اشاره می کردن عکس این مسئله بود، در یک شهرستانی مبنا این بود که زن اصلا جهیزیه نداره، اساسیه منزل هر چه هست و نیست مربوط به خود شوهره. اگر در یک منطقه‌ای، در یک سوقی و یا حتی در زمانی از ازمنه مسئله این طور شد، دیگه ما نمیتونیم بیاییم همون فرموده امام رو در اینجا پیاده بکنیم. خب در یک شهری اصلا جهیزیه به دختر نمیدن، اساسیه منزل رو باید شوهر فراهم بکنه، زن مدخلیتی در این کار نداره. حالا شهید ثانی در مسالک میگوید که ما در این رابطه عرف و عادت عقلا رو ملاحظه میکنیم که شاید به حسب زمانها و مکانها اختلاف داشته باشد. اگر در یک جایی ملاحظه کردیم، دیدیم که عرفی وجود نداره یا اگر وجود داره به نحو اضطراب و ضد و نقیض وجود دارد، اینجا میگوید که ما حکم میکنیم به این که زن و شوهر در این امتعه مساوی هستن و هیچ کدامشون هم ترجیح بر دیگری ندارن. حالا چرا شما عرف و عادت رو ملاک و محور قرار میدهید؟ ایشون میگه برای خاطر اینکه اعتبار و نظر مساعد با این است که شارع در باب قضا همون جنبه عقلایی مسئله رو ملاحظه کرده. به چه دلیل؟ میگوید به دلیل اینکه میگوید که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، از طرف دیگر میگوید ذلیت منکره لازم نیست بیان اقامه بکند، اما اونی که خارجه به لحاظ اینکه هیچ دخالتی در این عین نداره، این یکون و شخصا خارجا، میگه این باید اگر بخواهد حرفش مقدم باشه بیانه داشته باشد. یمین مدعی به درد نمیخورد، منکر هم نیاز به بیانه نداره، برای اینکه اون ذلیته و این غیر ذلیت و این یک مسئله عقلاییه. لذاست که ما عرض کردیم که عقلا حکم میکنن به ملکیت مافلیت و ید رو اماره بر ملکیت میدونن و شارع مقدس در مسئله اماریت ید یک حکم تأسیسی نداره، بلکه شارع مقدس هم همون چیزی را که بین عقلا شایع و رایجه او را امضا کرده است. پس حالا که ما میبینیم شارع در باب قضا همون جنبه های عقلایی مسئله رو ملاحظه کرده، ما در مسئله تنازع زوجینم همین حرف رو میزنیم. اگر یک عرفی و یک عادت عقلایی باشه بر طبق او حکم میکنیم، اما اگر نباشه یا مضطرب باشه میگیم زوجین درش متساوی هن و احد ما ترجیح بر دیگری نداره. جواب ایشون هم همون جوابی است که ما از قول ثالث دادیم. آیا در مسئله ای که ما روایات صحیح و موثق داریم، ولو این که این روایات بینشون تعارض باشه، ما میتونیم این روایات رو کنار بگذاریم و بیاییم روی مسئله عرف و عادت عقلایی مشی بکنیم، یا اینکه باید بر طبق اخبار علاجیه اگر روایات هم متعارض باشه ما حکم بکنیم بر طبق اخبار علاجیه و یکی از روایتین رو ترجیح بدیم و نوبت به اون تأخیر که دیگه آخرین فرض مسئله اخبار علاجیه است حتی نمیرسد. لذا ما ابتداءً بخواهیم این روایات رو کنار بگذاریم و به استناد اینکه شارع در مسئله مدعی و منکر یه قدری بر طبق نظر عقلا حکم کرده، این موجب این نمی شود که ما روایات وارده رو رفض بکنیم و بیاییم روی مسئله عرف و عادت عقلایی مشی بکنیم. لذا این قول رابع با اینکه شهید اختیار فرموده، قول تمامی نمیتواند باشد. اونی که در باب مسئله به حسب موازین فقهی ما، ولو این که العلم عند الله ما نمیدونیم واقعیت مسئله چیه، اما خب یک موازین فقهی به حمد الله دست ما هست که ما بتوانیم بر طبق اون موازین فقهی نظر بدهیم. اونی که به حسب موازین فقهی مورد نظر هست این است که ما در ما نحن فیه دو طائفه از روایات داریم. یک طائفه اون روایاتی بود که ما در دلیل قول مشهور خوندیم که صحیحه رفاعی نخاس بود، موثقه یونس ابن یعقوب بود، مزمره زرع ان سماع بود. این یک طائفه. طائفه دیگرم روایت عبدالرحمن ابن الحجاج بود. حالا به نظر ما این یک روایت، به نظر صاحب جواهر دو روایت، به حسب نظر مرحوم سید در ملحقات عروه صحاح ثلاثه است. خب این عنوان طائفه رو ما بر این منطبق بکنیم اشکالی نداره. در حد زنا هم میگوید که ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، اونجا گفتن اگر یک نفرم باشه کفایت میکند، لازم نیست که افراد متعددی ناظر این جریان و شاهد این جریان باشند. این دو دست روایات رو نمیتونه انسان نادیده بگیره و کأن فرض کنه که مسئله ما مثل این است که هیچ روایتی درش وارد نشده. حالا این دو طایفه روایات خب با هم اختلاف دارند. صحیحه رفاعی نخاس یا به صراحت یا به ظهور می گفت متاهای منزل علی ثلاثه اقسام. یک قسم اونی که از مختصات رجال مثل عمامه و عرق چین و امثال ذالک، یک قسم اونیست که از مختصات زنهاست مثل لباسهای زنانه و حولی و زیور آلاتی که هیچ مرسوم نیست که مردها از این استفاده بکنند. فرمود اونی که مربوط به مردهاست مال خودشون، اونی هم که مربوط به زنهاست مال خودشون، اما اونی هم که مشترک بین اینهاست در زندگی مشترکتون مثل فرش و قالی و ظروف و چراغ تبخ و امثال ذالک، و فهوه بینهما نصفین. حالا عرض می کنیم که آیا مقصودش این است که علاوه نیاز به قسم هم داره یا نه، عرض می کنیم انشاءالله. اما روایت عبدالرحمن ابن الحجاج عرض کردیم که در بعضی از نقلهاش اصلا استثناء میزان هم نشده، مثل اون روایتی که صدوق نقل کرده که اصلا حتی استثناء میزان که از مختصات رجاله نشده. در بعضی از نقلها که ما خوندیم و صاحب وسائلم نقل کرده بود از کتاب کلینیه، عرض می شود که کافی باشه، استثناء میزان شده بود. در استثناء میزان یه تعلیلی ذکر کرده بود که می گفت فَإِنَّهُ مِمَّتَاءِ الرَّجُلِ. ما از این دو نکته استفاده می کنیم، یکی این که میزان خصوصیت نداره، عمامه رو هم میگیره، عمامه مال مرده، مال زن نیست، عرقچی مال مرده، نه اینکه مال زن باشه. از این ما استفاده می کنیم که میزان خصوصیتی نداره، کما اینکه عکسش هم استفاده می کنیم. استفاده می کنیم که حتی لباس زنها که از مختصات زنهاست اونم مال زنهاست. از این عرف استفاده می کند، از این تعلیلی که در این نقل و در این طریق وارد شده بود. ولی عمده محل بحث ما با این روایت در غیر مختصات رجال و مختصات نساء، این روایت میگه همش مال زنهاست، دیگه نمیگه بینهما نسوان. صحیحه رفاعی نخاس میگه بینهما نسوان، این روایت میگه همش مال زنهاست. بین اینها تعارض کامل وجود داره و در باب علاج متعارضین اون چرا که ما از مقبوله ابن حنزله معروفه که شیخ در باب تعادل و ترجیح نقل می‌فرماید و ما هم در بحث‌های اصولیمون ذکر کردیم، از مقبوله ابن حنزله استفاده می شود که در باب خبرین متعارضین اولی مرجح عبارت از شهرت در فتواست. شهرت در فتوا به عنوان اولین مرجح خبرین متعارضینه و شهرت در فتوا در مسئله ما با صحیحه رفاعی نخاس و موثقه یونس ابن یعقوب. و لذا مرحوم محقق در شرایع در آخر مسئله می فرماید که اون چرا که شیخ در خلاف بیان کرده که او عبارت از قول مشهوره، می فرماید اول اشهر و فرروایات و ازهر فرروایات. خود مرحوم محقق این تعبیر رو داره، لذا ما روی موازین فقهی که در اختیار داریم نباید روایات این مسئله رو نادیده بگیریم، بلکه در مسئله ما دو طایفه از روایات وارد شده و شهرت هم با صحیحه رفاعی نخاس همون فتوایی که امام بزرگوار فرمودن که ارجح الاقوال اون قوله، که همون قول مشهوره، اون رو ما باید اختیار بکنیم و هیچ گونه هم به خودمون دغدغه‌ای راه ندهیم در این مسئله، برای اینکه سه قسم از امته بیت رو اما ظهورن و اما تصریحن این روایات بیان کردن و حکمش رو متعرض شدن، ما هم تبعاً للروایات این معنا رو اخذ می کنیم و وجود یک عرفی بر این که ان الجهاز تهدا علانیتن من بیت المرأه الى بیت زوجها نمی تواند رادع از این روایات باشه، مخصوصا با یک نکته‌ای که توجه به این نکته داشته باشید و اون این است که زن که جهیزیه رو به منزل شوهر میاره، خود شوهرم تدریجاً در مقام تکمیل این جهیزیه برمیاد، خود شوهر انواع و اقسام اساسیای مورد احتیاج رو تهیه می کند. بالاخره اگر در مورد جهاز یک بیانیه کنه اقامه شد بر اینکه مال زنه، خب ما بحثمون در صورتی است که بیانیه وجود نداشته باشد، و اما اگر بیانیه‌ای بر این معنا قائم روایت که خودشون بعضی از روایات هم تصریح میکند به این که این حرف ها مال صورتی است که بیانیه‌ای وجود نداشته باشد، در صورتی که بیانیه نباشد هو بینهما نصفان، نصف ارتباط به زوج داره و نصف ارتباط به زوجه دارد. لکن یکی دو نکتم عرض بکنیم که نمیدونم وقت هست یا اینکه موکول به بعد بکنیم، چون یک مقام ثانی هم عرض کردیم در این مسئله وجود داره و اتفاقا هم خود این مسئله و هم مقام ثانیش خیلی مورد ابتلاءه و از چیزهایی که برای شمای اهل علم مورد ابتلاءه این است که اگر دو تا طلبه در یک حجره مشترک زندگی میکنن، حالا یکیشون مثلا خانه‌دار شد میخواد از این حجره بره، با رفیق خودش سر اساسیه حجره دعوا شد، فرض کنید یک چراغ تبخی در حجره، این طلبه‌ای که میخواد بره منزل میگه مال منه، اون طلبه‌ای هم که تو حجره باقیه و میخواد زندگی حجره رو ادامه بده میگه مال منه، اینجا چه باید کرد؟ کدام یکی از اینا را ترجیح داد در حالی که هیچ بیانیه هم وجود نداره؟ این مقام ثانی این مسئله است که به ضمیمه یکی دوتا نکته دیگر انشاءالله روز شنبه عرض می کنیم.